که مسئله بلاغت از جهاتی مطالبی را عرضه داشتم، رعایت اقتضای مجلس از نظر درجات عقل و فهم و هوش مستمعین، رعایت اقتضای مجلس از نظر درجات تحصیل و علم مستمع، رعایت بلاغت از نظر درجات ایمان و عقیده‌ای که به اسلام و خاندان پیغمبر دارند، در این باره صحبت شد. حالا چون مسئله انقلاب یک مسئله مملکتی است، یک مسئله جهانی است و این الان یک ماده خیلی اساسی است که در تمام شهرها و قرا و قصبات باید آقایان از منبری و غیر منبری در خلال سخنان خود متوجه باشند. مردم در امر انقلاب سه گروه هست. یک گروه علاقمندان شدید به انقلاب که پای مرگ و مال و چشم پوشیدن از فرزند و صرف نظر کردن از تعیناتشون به انقلاب علاقه دارند و خوشبختانه اینا اکثریت مردم هست. همین اکثریتی که جنگ ها را اداره می کند، همین اکثریتی که امر بسیج را اداره می کند و همین اکثریتی که پول بی حساب به عنوان کمک کردن به جنگ و نیازهای جبهه جنگ فرستاده. اما دو اقلیت وجود دارد. یک اقلیت ضد انقلاب لجوج ثابت قدم عنید در مخالفت، اصلا با اسلام و اساس اسلام مخالف است تا برسد به انقلابی که یک شاخه ای از شاخه های اسلام است. او دلش میخواد در زندگی در هر گناهی آزاد باشد، هیچ قدرتی او را محدود نکند و میداند که اگر اسلام پا بر جا بشود، محرومیت او و محدودیت او از لذائذ غیر مشروع و شهواتش خیلی زیاد خواهد شد. ملزا اصلا نه با دین موافقه و نه با انقلاب اسلامی و منطق و استدلال رو هم در این باره اعتنان ندارد. با این گروه آقایان علاقمند به انقلاب از وحاد و این جماعت و سایر گروه ها و افراد مؤثر در مقابل اینها چه وظیفه ای دارند و چگونه باید عمل بکنند؟ آیا اسلام در مقابل این گروه برنامه ای دارد؟ دارد و مطلبا به یه آیه و دو آیه و ده تا حدیث نیست. اصلا خود پیغمبر اکرم در صدر اسلام و در انقلاب اسلام با این گروه مواجه شده و برنامه عمل رو هم خدا به او داده. مثلا در قرآن می فرماید ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. اینجا که کفروی اینجا به معنی کفر لغوی است، نه به معنی کافر بودن از یهود یا نصرانی. در اینکه پیغمبر ما رو دعوت می‌کرد، خیلی ها هم قبول به اسلام کردن،
یامون سخن
در لغت
مواردی را از خود داشتن
چیزی که عقل خود را خوش به
اون که
و سخن نمیخواهد که کند
خدا
سخن میخواهد سخن گفتن
بازی سخن میگوید
و لذا در
این موارد
نهایه و بازی در مشمت و در مدارس آیان گفتن
این نفسده یک شدیم سخن گفتن
یعنی
سیدی یک سخن
الا
از الارض مهمت عذابه یکتن از جهات متعدد
باید متعدد تمام این
آیات
یه من یشا و یوزه
من یشا یعنی
شدیم از جهات
از جهات متعدده
خدا بخواد به جبر مؤمن کند به جبر گمراه نیست. ببینید آیه میگوید ما خانه به نفس ان تؤمن الا باذن الله، این بود جبر. هیچ انسانی ایمان نمیآورد مگر به اذن خدا، باید در مقابل بگوید و کسی را که خدا اذن نداده ایمان نمی آورد. همون اینجور نمیگه، میگه و یک الورج علن نبین لا یعقلون. عدم تعقل رو یک طرف گذارده، اذن خودش رو یک طرف. معلوم میشه اذنی که در اینجا آمده اذن تکوینیه، در نظام خلقت خدا اذن داده است که اگر عقل منصفانه تدبر کند، تعقل کند، مطالعه کند، راه حق را بفهمد، و اگر لجاجت کند و جناد کند راه حق را نفهمد. و چون خداوند در قرآن شریف تمام اموری که منصوب به خودشه و مربوط به نظام عالمی به خودش نسبت میده، مسئله تعقل رو هم به خودش نسبت میدهد از نظر نشون دادن راه. کفاک من عقلک، این که راه رشدت را از راه قضیت روشن کند. یک روایت دیگر میگوید استرشد العقل تر شده ولا تأسوه و فتنده مو. بنابراین اونجایی که یک نفر آدمی کافره، یعنی عقلش و مرد پشت پرده، بیان پیغمبر اثری نداره. لجوج اینو میگن سواهون علیهم انذرت هم ام لم تنذر هم لا یؤمنون. بنابراین ضد انقلاب لجوج بحث کردن باش بیفایده است. عمرتون رو تلف نکنید، خودتون رو به زحمت نیندازید و به نتیجه نمیرسید و اصلا ممکنه وارد بحث بشید به مراع و جدال بکشن. و اسلام با این کار مخالفه. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى. در مقابلش هم یه آیه هست اِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ لِتُنذِرَ مَنْ تَخْشَى. اینا همه مواردی است که باید مزاج بیدار باشد. اگر بیدار نباشد با این نظر گفتن در روایات هم میگه مرا و خصومت ممنوع است. و در اینجا حالا دو تا روایت بر آیین نوشتن، این دو تا روایت یکی از نبی اکرم است. قال ثلاث من لقي الله عز وجل بهم دخل الجنة من أي طرف شاء. سه که اگر خدا را با این سه صفت ملاقات کنند بهشتی هستند و از حدری که بخواهند وارد می شوند. یکی من حسن خلقه، دوم و خشی الله بالمغیب و المحور، سوم و ترک المرا و این کان محبا. اگرچه هست هم با اوست وارد جنگ و جدل نشود، زیرا جنگ و جدل دشمنی، کینه، بذر نفاق و اختلاف و احیانا انتقام جویی می‌آورد. چه دایی دارد؟ یک کسی که نمیخواد زیر بار واقع برود، چه دایی داره باهاش بحث بکنید؟ حالا یا اصل دین، یا یکی از شاخه های دین، یا همین انقلاب اسلامی. او اندی شما با رجعی صحبت کنید، با یه انسان او، یا بچه های بی سواد تربیت شده. حالا اینجا یه روایت دیگر هست، این خیلی جالبه به نظر من، از امام حسین علیه السلام. این طرز شان خالی کردن از مجالس نرا و جدال رو نشون میده. اولا این روایت کتاب اول که خوندم کافی، دوم صفحه 300 همین چاپ جدید. اما روایت دوم، روی ان رجلا قال للحسين عليه السلام اجلس حتى نتناظر في الدين. یه آدمی بود نشسته بود یه جایی، آقا داشت عبور میکرد، حضرت حسین گفت آقا یه بنشین فرمو من یه خورده مباحثه کنید در دین. حضرت او رو میشناخت، میدونست مرد لطیف و غیر قابل برای بحث و گفته بود. فقال یا آقا انا بصیر به دینی مکشوف علی هدای، من دینم و بلدم، آگاهی به دینم دارم، هدایت من هم بر من واضح و آشکار. فإن كنت جاهلا فذهب واطلبه، من که بلدم، اما اگر شما بلد نیستید من حاضر نیستم بحث کنم، شما خودتون برید دنبالش و طلب کنید و بیاموزید. چاره خواهی کرد. بعد فرمود مالی من الممارات، مرا با مرا و خصومت چه کاره، و این الشیطان لیوسوس للرجل و یناجیه و یقول ناظر الناس فی الدین لعلا یظنوا بک العز و الجهل. حضرت میگه من به جنب جنب چرا؟ این شیطانی به آدم وسوسه میکنه و در دل آدم نجوا میکنه و میگه ناظر ناس، برو مناظره کن، برو بحث کن در دین، تا مردم گمان نبرن شما بی سوادی، شما جاهلی، شما علم نداری. اگر حاضر نشید برای مباحثه میگن جرأت نکرد، ترسید، نتوانست بحث کند. حضرت به خودش میگه به این حرفا اعتنا نکنم، اینا وسوسه های شیطانی. بنابراین اون گروهی که موافق با انقلابن صد در صد، گوینده باید اونها را تشویق کند، تحریض کند، از اجر خدا بگوید، به پاداش های دنیوی و اخروی اشاره کند، روایات مربوط به اجر مجاهدین رو بخواند، روایات مربوط به اونهایی که در راه خدا با مال جهاد می کنند بگوید و امثال اینا. این برنامه با اینا برنامه های انسان های لجوج سکوت و کنارگیری از اینا است. اونا فایده نداره، هیچ با اینا نباید بحث کرد، بحث خصومت این سال. اما اونایی که دینا دینا ما ضد انقلاب داریم، طرف دارم داریم، اما یه ادن ناراضی از انقلاب اما ضد انقلاب هست. حالا چرا ناراضیست؟ ضرر مالی کرده، جریمش کردن، صدمه خورده، شایدم واقعا حق داره ناراضی باشه، یه مأموری ظالمانه یه جایی ملکشو برده، خاکشو برده. آخو ما که نمیگیم هر کی تو این دستگاه الان کار میکنه همه سلمان فارسی هستن، صحبت یه وقت رو اصل انقلابه، یه وقت رو این مأمورینی که در شرق من بگرد قرب من بگرد تو قرات و قصبات خوب ممکنه بعضی ها بد عمل کنه، خیلی ها خوب عمل میکنن، بعضی ها ممکنه بد عمل کنه. این برای این که به بعضی از افراد بد عمل برخورد کرده ناراضی است. حالا در این موارد باید مثبتات رو بود، چون گاهی توی مجلسی مواجه میشین این گروه هست ضد انقلاب نیستن اما گلمند، یه چیزایی رو باید گفت، با یک بیانی باید صحبت کرد که این بیان بتواند اونها را امیدوار کند یا لااقل ساکت. و من گمان میکنم در فن سخن مشکل ترین روش سخن با این بود که هم آدم انقلاب رو بگه، هم این چون آزرد دلی برفروخته نشه، یا لااقل کفشش رو باید بگذارید. خب اگر بنا شد شما وارد شدید به گفتن چه نفر رفتن؟ ضربه خوردید؟ هیچ چه اما رفتن. اینو چه دید باید بدانید؟ من گمان می کنم از نظر فن قضیه تیتر این کار باید جمله خود امام حسین باشه که روز عاشورا از اصل دین خیلی صحبت کرد، اما بعد از اون که مأیوس شد گفت این لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونو احرار از این دنیا کن. ما بریم که این دنیا میگیم آقا شما انقلاب اسلامی رو به عنوان پیشرفت اسلام نمیخواید، نماز جماعت وزارت خانه ها نمیخواید، برچیده شدن نوشابه های الکلی نمیخواید، برچیده شدن فحشا و بی عفتی نمیخواید، ظواهر اسلام و خود دین انقدر محترم شدن نمیخواید، آزادی هم ممکنه میخوای حتما امریکا به کلت بلند بکوبد، میخوای حتما انتخابات که میشه لیست وکلا از کاخ سفید واشنگتن بیاد، نمیخوای اونی که خودت مائلی انتخاب بکنی اگه اینجور شدی که از آزادیم بدت میاد جدا بیماری. خب یه منطقی که خیلی قدیده در این که این با فرض این که نخواد شعون دینی قلبه بکنه اصل آزادی که این آزادی باشه. الان واقعا وکلا برگزیده خود مردم از این دروغ نیست، واقعا جمهوری اسلامی رو خود مردم رای دادن این دروغ نیست. واقعا به قانون اساسی خود مردم رأی دادن. این همین نماز جمعه رو خود مردم دارن میان و همینه که به ایران قدرت داده و همینه که به ایران پشت امریکا رو لرزونده و همینه که میگن اگر این قدرت دست پیدا کنه تو 1 میلیارد مسلمان ابر قدرت دنیا اسلام است، نه ابر قدرت دنیا روسا، نه ابر قدرت دنیا امریکا. این باور کردن و باور هم اینجور میشه. اگر به این کیفیت صادر شود انقلاب و مردم رنگ اسلامی رو خود بگیرند، ابر قدرت قطعی جهان خواهد بود. لذا اینا دارن میکوبند. خب آدم به اینا بگه آی این اجانب اینقدر خودش رو گم کردن، ولی که اجانب میگفتن ایران نوکر ما بوده، ما یه نوکرمون رو گذاشته بودیم سر ایران به نام رضا شاه، یه نوکرمون رو گذاشته بودیم به نام پسرش، تمام مقدرات این مملکت دست ما بود. حالا خود ایرانی ها زیر لوای دین آمدن تمام مسائل مربوط به قدرت و شخصیت ما رو کوبیدن و از دین بردن. این منطق باید باشه و این یه منطقیست اولا قابل قبوله، علاوه اگر به کتب روایات مراجعه بفرمایید شواهد عالی از این نظر زیاد پیدا میکنه و میتونه کاملا مستمع رو قانع کنه. این یک بیان با چی؟ با کسی که ضد انقلاب نیست ولی ناراضی است. اما اگر ناراضی برای زرش از این کس رو اون بچه و بچه اون بچه و زمین رو گرفتن، باغ رو بردن، اینجا یک روایت باز میتونه محور بحث بشود. روایت باز از علی علیه السلام است. من به نظرم میاد این رو مرددم گویا در کتاب عقل و جهل بهار این رو دیدن. لعن علی علیه السلام لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر ولکن العاقل من یعرف خیر الشر. امیرالمومنین میفرماید عاقل کسی نیست که خیر رو از شر بشناسه. اینا همه میشناسن. عاقل اونه اگه مواجه با دو تا شر شد ببینه کدوم شر اقل و شرزنه، کدوم شر تحملش بهتره. به این باید گفت آه باز تو بردن شره، ناخون پسرت هم ساواک میکشید اونم شرد. اما حالا اینو مقایسه کن با هم، کدوم شردش بیشتر داره؟ شرد کدوم بیشتر؟ اگر یک نفر آدمی زنی بود میگفت من کل بره نمیرفتم این برای من شرده، بگو حالا تو دین نداری، این شرط سخت‌تره یا جاسوسی های سواد که جرأت نداشتیم نفس بکشیم. خب خودی این یه مطلبی و اینم خیلی قابل بحثه. یعنی آقایان میتونید در مقام سخنرانی بر محور همین مبانی دینی اینو بار و پر بدید، بحث کنید و لذا بدید. خود امیرالمومنین صبر امیرالمؤمنین بعد از پیغمبر سنگین بود، می توانست بیاد قیام کند بزند بکوبد، اما گفت باید به شر کوچک ساخت که شر بزرگ که ضرب خوردن به اسلام است نیاد. اینجا به اسلام ضرب بود. همیشه بزرگان ها فقها با همین روش عمل میکنن. وقتی مواجه میشن با دو تا شر ببینن کدومش سبکتر، اون شر سبک رو تحمل بکنن که گرفتار شر سنگینتر نشنن. یه وقتی مثالی زدم من در منبر برای همین روایت، گفتم شما کار داری میخوایی بری یک نوشت سجل بگیری؟ رفتیم این 20 نفر پای میز کارمند ایستادن، اینا گرفتن رونوشت و رفتن. 19 میرفت نوبت به شما رسید، تلفن صدا کرد، اون که باید بنویسه رونوشت و تلفن رو برداشت، از دوستانش بود، 5 دقیقه صحبت کرد، 10 دقیقه صحبت کرد، 1 روز صحبت کرد، دل تو شور میزنه همینطور وایسانی، هنوز سخن اون تمام نشده یکی از رفقای اون کارمند آمد، سلام سلام، دست داد، چایی بیاد. شما هنطور میداشید، قدرت دارید، زور دارید، میتوانید بزنید به گوش اون کارمند که ها چرا منو حتی کردید، میتونید. اما بعد چطور میشه اگر زدید به عنوان اهانت به کارمند در حین انجام وظیفه؟ مجازات چنین گرفتن و بردن و دستبند و دلدار و محاکمه و محکومیت و چند سال بدبختی. الان جوش و خروشت شر رفت، مغازت دیر شده و شر رفت، اما رفتن زندان به نام اهانت به کارمند دولت در حین انجام وظیفه اون هم شر رفت. این دو شر رو بزن، به این شر خفیف بساز، 200 تومن امروز ضرر میکنی، مغازت 2 ساعت دیرتر باز شده، این مشکل، اما اون مشکل بزرگتر. این رو بساز، منتها انسان زنده باش، بعد برو شکایت بنویس، شکایت رو به رئیس مربوطه بده و بگو 2 ساعت وقت من رو این آقا با تلفن و پذیرایی یک دوستش معطل کرد و من تقاضای تعقیب قانونی دارم. در اون موقع هم آدم زندهی بودهی، هم خودت رو نگه داشتهی، هم به شرط بزرگتر گرفتار نشدهی. با این گروه بینابین باید بر محور فکونو احرارن فی دنیا کن صحبت کرد و بر محور خیر و شرین صحبت کرد. این بلاغت به معنی وسیع و دامن دار از نظر مختلف و شناخت مقتضیات مجلس و حال مجلس. اما یه مطلبی که کمتر بهش توجه می شود در امر اقتضای حال، اقتضای حال خود گوینده است. هیچ وقت در باب منبر اقتضای حال خودتون رو مورد بررسی علمی قرار دادید؟ که باید خود گوینده اقتضای حالش مورد توجه باشد. در کتاب قضاء لمحه همه جا داره، من اونجا دیدم، باید درس میخوندیم یادم. اش شدت غضب، در حال قصه شدت هم، در حال نگرانی اضطراب دمی، در حال گرسنگی شدید، در حال بیخوابی شدید جراحت در قطعات حال بیخوابیه. قاضی از آن خشمگین یک پارچه آتش، این روانی که اینقدر تحت تأثیر غضبه چطور میتواند این پرونده رو درست بررسی کند؟ روانی کراهت داره در این موقع قضاوت کردن، با اینکه ممکنه اگه قضاوت کرد پرونده رو فرقی تجدید نظر بکنه، یا اگر او نکنه یک مقام بالاتر تجدید نظر کنه، اما منبری میخواد بره منبر، یه جای تجدید نظر نیست. رفت حرفاشو زد تا حرام ابن آه من که دیروز این جمله را گفتم خیلی خشمگین بودم، ببخشید. این سر و صدا تمام شهر گرفته ای کمتر هست که نمبری به عنوان بلاغت مقتضای حال حال مردم را بهتر میکنید. حال خود شده قبول میخواد در هر حال بره منبر. اون وقت میدید یه منبری مانمتون روزدار هست مثل گرمای بود مارمیتونی که حالا میاد بوهه تابستان غذا نخورده، آب نخورده، یک منبر بعد از دو منبر بعد از اون بسه دیان برو بخواه، سه منبر بعد از اون گاهی چهار منبر میپذیرن، شش بعد از اون رفته چهار سخنرانی زرف و گرسنگی و عطش و خستگی، یعنی لب پرتگاه هستن، یعنی با ماشین بی ترمز گردن یه اصلا آباد همه دار دو پیمیدن خبر پرتگاه دارش. این خیلی باید دقت کرد، خیلی زیاد و حتما نمبری ها در موقعی که گرسنه شدیده خشمگین هست قصه دارد اصلا آقا ناآگاه حرف میپره. اینجا بد نیست این جمله که درد این فصل میخوره. فروید آمد روانکاوی آمد، قبل از فروید روانشناسی بود، روانشناسی بحث شناخت روانی، اما روانکاوی یعنی به عمق درون اشخاص رفتن، به عمق جان اشخاص وارد شدن و پی بردن به صفر ضمیرش. این روانکاوی رو او آورد. البته در روانکاوی آمد گفت یک راه شناخت ضمیر باطن خواب رؤیا، لذا آمد گفت رؤیا که خبر از غیب بده آینده بده دروغه، فقط و فقط رؤیا جنبه روانکاوی دارد یا از کار دیگر. من این رو مخصوصا در بحث روانکاوی کودک داشتم. پیغمبر اکرم میگه سه چیز از رؤیا: تحذیر من الشیطان، بشرا من الله، و ما یحدث و به الانسان نفسه. اون مشرامن الله چون منکره، حالا این دامنه زیاده، آدم یک چیزی در باطنش هست نمیتونه در دیدائی بگه، اما در رؤیا میبینه، در رؤیا گاهی خود اونو ببینه اونم در دیدائی نمیشه، اما گاهی خود ضمیر انسان سمبل سازی میکند و در رؤیا اون رو میبیند. و این قهرمان این کار ابن سیرین بود. مثلا میبینید در ابن سیرین داره میگه ابن سیرین نشسته بود در مجلسش، ادهی هم بودن، یه مردی وارد شد که خورجین داشتن کش. آمد گفت ابن سیرین دیشب در خواب دیدن از یک کوچه باریکی عبور میکنن، آمدم جلو مردم رو گرفتم و نمیذارم کسی عبور کنه. ابن سیرین نگاهی کرد گفت تو خود خواب دیدی؟ گفت بعد خودت؟ گفت بعد ابن سیرین گفت گمان میکنم اون کسی که بچه های مردم رو داره خفه میکنه و دولت دول دنبال این قاتل میگرده این آقا باشه. کاشید خورجینشو باز کنید. خورجینشو باز کردن، تناب خفه کردن، گرفتن به مرد. این روانکاوی، این فرنگی ها خیال میکنم فروید گفته. فروید یک دونه روانکاوی به این زیبایی از عالم رؤیا نداره. اینه ابن سیرین داره. پس اونی که در ضمیر باطنش بود نمیتونست به مردم بگه من آدم خفه میکنم، اما در خواب میدیند. حالا که در خواب میدیند به صورت سمبول سازی میدیند، مجرای گلو کوچه می شود با طناب خفه کردن دست انداختن و جلوگیری کردن می شود. اینجور یک مطلب دیگر که فروید آمد گفت به یکی از اساتید فرانسه، میگه اول کسی که در دریافت این نکته در خورد کرده فرویده، حرفای بی خودی بی خود از دهن انسان یک کلمه میپره، فروید میگه این کلید رمز ضمیر باطن است و ما میتوانیم از این کلمه بی خودی به عمق وجود افراد بدرسیم. یک مثال من در اینجا زدم تو همون کتاب کودک که یکی از بستگان ما دانشجو بود و سر همین مثال این خونده بود، همین چاپ نشده بود کتاب، برادر من کتاب و غلطگیری میکرد، برادر زاده من تو منزل بود، اینو در غلطگیری دیده بود، رفت در دانشگاه برای این که ضمیر باطن رو به حرف بی خودی یه مثال بزنید، اینو مثال زد، یه نمره 20 گرفت و استاد جان گفت در کجا درست کرد دیدن معلوم شد. حالا مثالی که من آوردم اینه که یک دختری اقفال می شود، اقفال کننده او رو می بره در کرج ازاله بکارت می کنی، هیچ کسان نمی دونه، دختر پنهان می کنه، اما خواستگار که میاد اجابت کنه، می گه چشوار یک سال دو سال سه سال شوهر نمی کنم نمی کنم، پدر و مادر خلاصی بعضی میگه میگه چیزی در باطن داره اما نمیتونی نمیتونی. اتفاقا مثلا عمو میره مشهد، از زیارت برمیگردی، پدر دختر، مادر دختر، برادرهای دختر، خواهرهای دختر و خود این دختر میرن به دیدن آقا عمو که از مشهد آمده. پدر سلام علیک می کند، تبریک ورود می گوید، مادر تبریک ورود می گوید، برادرها می گوید، نوبت به این دختر اقفال شده می رسد. دختر می گوید حال شما خوبه، زیارت شما قبول، اعمالتون در پیشگاه خدا مقبول، خوب انشالله کرد، مشهد به شما خوش گذشت. کرد چطور شد اینجا مشهد جا شد داد به کرد چی؟ اما زود بود زود بود چطور شد گفت کرد کرد به شما خوش گذشت؟ این همون کرد است. آتش شکست خوردن ازاله بکارت در ضمیر این حرف و می جوش آمد ضمیر او را گاهی جرت بمیزند. این کلمه کرد یک جرته بود از زیر خاکستر پرید. اگر روان کاف باشد دیگه دنبال این کلمه کرد رو بگیرید، ازاله بکارت رو شد. اینو فروت بوده. یکی از استادهای فرانسوی گفته اول کسی که در دنیا آمده و گفته حرف بی خودی کلید شناخت ضمیر باطن فرویده و این ظلم دروغه. علی ابن ابی طالب در این نهج البلاغه 14 قرن قبل فرموده ما اغمر احدون شیئن الا وعر فی فلتات لسانه و صفحات مچه سخن فلته، یعنی حد کرده هم پرید بیرسان بچه بیرسان این بچه گفتم برای این گفتم که آقا اگر قصه باشه، خشی باشه، ناملائمی باشه، واقع در اون موقع در بزرست یه خود سر کنه حالش طبیعی بشه. برای اینکه اون موقع اگر درست بندن اون حالت قدر، اون حالت خشم، اون حالت قصه یک جرقه بزنی. حالا من که مثال زدیم و شب یه منبر یه بیچاره متوسطی بود، یه پول مختصری داشت، ناصریه نزدیکای بغداد دم شمس العماره یک جیب بود جیبی شدن فرض کنید ده تومن پول تو جیبش بود، زن پول نهادش بود، زن بچهش. این رفت میرد یک روزه ای به خود میرد زن. خلاصه این رفت اون روزه، اتفاقا ایام شهادت مسلم علی بود، تمام دل این طورت قصه این بود. آقا یه وقت گفت سر مسلم رو بریدم و بدن بی سرش رو از بالای شمس رو لیم این زدین انداختن اول داروشماری شمس رو لیمانه. چرا؟ قصه زدن پول دم شمس و عباره جرد بزن خطیر این خطر هست. حالا این چیزی نبود، اما اگر بنا بشه سلطه پیدا کرد در زمین انسان اصلا خطر داره سخن نمیزن، خطر داره. گاهی آدم ممکنه یک سخن ناروا بگه، یه جمله این هیچ قابل جمع‌آوری نباشد. تلاف کنیم، ما نوشته که نداریم قابل جمع‌آوری نباشد. فقط دو نکته که تازه من در این دو نکته تردید دارم که آیا اون وقت منبر خوب از آب در بیاد یا نه. در مقام قصه اگر روز عاشوراست یک واحد منظره دسته ای رو دیده و خیلی عزاداری بنا اونو متأثر کرده، با این تأثر الان در روز عاشورا منبر این خوبه، ممکنه اثر رو عمیق‌تر کنه. اما من نمیدونم آیا مغز اینقدر خوب کار میکنه که بتونه این یک ساعت سخن رو پیاده کنه تا برسه به اون آخر روزش مؤثر باشه. یا مثلا اگر یک ظلمی واقع شده و این از اون ظلم خشمگینه و الان مردم توقع دارن این بره انتقاد کنه، مثل بوم منفجر شده در دفتر حزب جمهوری 73 نفر 4 نفر کشته شده، این امران خشمگینه و میخوادم بره رو این کار در یه میتینگ صحبت کنه. اما به ولی آیا این حالت خشم میذاره این به پرونده های استدلالی مغز خودش برسه یا تمام خشمه؟ برخلاف مسیر عمل نمیشه، اما گاهی هم از اصل موضوع باز میمونه و گاهی شدت خشم رو به کلمات رکیک با میزاره. بنابراین در منبر در مقام بلاغت شرایط اقتضای حال مردم از جهات عقل و گوش و علم و دین و اعتقاد به انقلاب یک طرف، رعایت اقتضای حال خود گوینده هم یک مطلب دیگری نیست که باید مورد توجه واقع بشود. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمانان را در پناهت محافظت بفرما، انقلاب ما را به نتیجه نهایی برسان، رزمندگان ما را در جبهه ها پیروز و موفق بگردان، رهبر انقلاب را سلامت و طول هم عنایت بفرما، اجانب و ضد انقلاب را دستشون رو از دامن این مملکت کوتاه بفرما، فرج حضرت بقیت الله را نزدیک بفرما، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.